رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
با اصابت ترکش خمپاره به کمرم به زمین پرت شدم و زخم و جراحت کتفم اوت کرد و دچار خونریزی شد. وقتی به خود آمدم دیدم به همراه یک سرباز مجروح داخل باتلاق افتاده ایم و در تیررس دشمن هستیم. وقتی تانک به بالای سرمان رسید ماتمان برده متحیر و مبهوت شدیم. نفرات اطراف تانک کلاه بره عراقی سرشان بود. گوی آب سردی بر سرم ریختند. سرما تمام وجودم را فرا گرفت. یخ زدم. در آن لحظه احساس کردم غیرتم از دست رفت. آرزو کردم زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. در دو بهردان ساعت مچیم را گرفتند، دستها و چشمهایم را بستند و همراه آن سرباز داخل یک سنگر انداختند. به زور و زحمت دستم را باز کردم و حلقه ازدواج و 6 قطعه عکس همسرم و مقدار پولی که همراهم بود از جیبم درآوردم و زیر خاک مدفون کردم.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
فرصت خوبی رقم خورده که از این اوقاتی که در منزل هستیم استفاده بکنیم و مراجعه بکنیم به قفسه کتابمون.
فرصت خوبی هست که در جمع خانوادگی بیایم از ظرفیت کتاب کتابخانه استفاده کنیم.
کتابم خیلی دوست دارم. کتاب خیلی خوبه. من هر روز کتاب میخونم، یا لااقل دوست دارم که بخونم. روزی یکی دو دقیقه. البته قراره بیشتر بخونم.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاتبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. عصر آدینه شما عزیزان به خیر باشه انشالله. خیلی خوش آمدید به برنامه یار مهربان که تقدیم حضور شما میشه با موضوع معرفی کتاب‌های مختلف و متنوع و البته نویسندگان ارجمند این کتاب‌ها. بخشی که در ابتدای برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردم، قسمت‌هایی بود از کتاب شب‌های بی‌مهتاب، خاطرات آزاده ارجمند جناب سرهنگ شهاب الدین شهبازی که به همت جناب آقای محسن کاظمی مهمان ارجمند امروز برنامه ما گردآوری و تدوین شده. و جالبه که بدونید این کتاب به چاپ 7 هم رسیده و ناشر اون هم سوره مهر است. اما اگر بخوام جناب آقای کاظمی رو خدمت شما مختصرا معرفی کنم، شاید اینطور بتونم خدمت شما عرض کنم که جناب آقای محسن کاظمی پژوهشگر تاریخ و متولد سال 1348 تهران هستند. ایشون از سال 1374 به عنوان وقایع نگار به تهیه سلسله گزارش‌هایی از سفرهای میدانی هیئت معارف جنگ ارتش پرداختند و از سال 1373 همکاری خودشون رو با دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری آغاز کردن که این همکاری همچنان ادامه داره. جناب آقای محسن کاظمی همچنین نویسندگی و کارشناسی چند برنامه و فیلم مستند تاریخ انقلاب رو هم در صدا و سیما به عهده داشتن. جناب آقای محسن کاظمی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه یار مهربان.
سلام و رحمت الله، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز. و چون در آستانه سال روز آزادی اسرا هستیم، این روز رو هم پاس می‌دارم.
متشکر از شما، من هم همچنین گرامی می‌دارم روز آزادسازی و سال روز در حقیقت آزادسازی اسرای عزیز که معروف شدند به آزادگان عزیز ما، که در تاریخ 26 مرداد هر سال ما گرامی می‌داریم یاد و خاطره این عزیزان آزاده. فراموش نکنید شنوندگان عزیز و ارجمند، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 27-826-1035 مربوط به رادیو گفتگو رو که میتونه نظرات شما رو دریافت بکنه. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت ایران صدا هم شما میتونید هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو گفتگو و همچنین قسمت‌های ضبط شده و آرشیوی این شبکه‌های رادیویی رو دریافت کنید یا بشنوید. اما جناب کاظمی، میخوایم صحبت بکنیم راجع به شب‌های بی‌مهتاب. اگر اجازه بدید قبل از این مختصری راجع به سوابق خودتون بفرمایید. اولین کتابی که نوشتید چه سالی بود؟ چند سال پیش؟
اولین کتابی که نوشتم بعد از شهادت شهید صیاد بود و عنوانش از یادداشت‌های سفر شهید صیاد. من هنگامی که وقایع نگاره هیئت معارف جنگ بودم سلسله گزارش هایی رو فراهم می کردم. از این مجموعه گزارش ها حفاظت ارتش به من اجازه داد که حدوداً بین 250 تا 270 صفحه از گزارش هام رو که از شهید صیاد داشتم منتشر بکنم. این اولین کتاب بنده بود که روانه بازار کتاب شد و بعد دیگه وارد حوزه خاطرنگاری انقلاب و جنگ شدم.
بسیار خب، ما میخوایم راجع به شب‌های بی‌مهتاب صحبت بکنیم که حدوداً 260 صفحه است و در قطعه رقعی توسط سوره مهر منتشر شده. چاپ هفتمشه این روزها، بله. اشتباه نکنم چاپ نخستش سال
83 منتشر شد.
بله، راجع به این کتاب یه مقدار صحبت کنیم. جناب سرهنگ شهاب الدین شهبازی کی بودند؟
خاطرات کنم که
خاطرات ایشون رو شما نوشتید.
شهاب الدین شهبازی به عبارتی افسر و ژاندارم شاهنشاهی بودند که پیوند خوردن با انقلاب و بعد وارد ماجرای جنگ شدند و به اسارت در اومدن. این که حالا افسر به عبارتی رژیم شاهنشاهی بودن به این معنی نیستش که همراه و همنفس و همگام اون رژیم بودن، بلکه ایشون از زمره افسران انقلابی بودن که به خاطر اون روحیات انقلابی که داشتن و انسان متعهد و مذهبی که بودن هیچگاه در مرکز ایشون به خدمت گرفته نمی شدن و همواره در مناطق دوردست جاهای دور به ایشون مأموریت داده می شد و در همون مناطق
تبعید غیر مستقیم می شد.
بله، یک نوع تبعید به عبارت مأموریت این شکلی بهش داده می شد و ایشون در اونجا خدمت می کرد و خب همونجا هم هر جایی که ایشون بود اونجا رو تبدیل میکرد به عبارتی کانون فعالیت‌های انقلابی. ایشون شبها به عبارتی با تعدادی از همراهانش اون شهر و منطقه خودش رو به عبارتی سرشار از اعلامیه میکرد و صبح سربازان رو ردیف میکرد، به خط میکرد که کی دیشب اعلامیه‌ها رو پخش کرده توی این منطقه. یعنی شبها وظیفه انقلابیش رو انجام میداد، صبحها اون وظیفه نظامیگری خودش رو انجام میداد. وقتی هم که انقلاب میشه ما میبینیم که همه پاسگاه ها کلانتری ها سقوط میکنه، اما پاسگاهی که ایشون فرماندهش هست سقوط نمیکنه، چرا که از ابتدا این پاسگاه و این مرکز انقلابی بوده
و شناخته شده بوده
آقای شهبازی. و خب وقتی هم که بحبوحه پاوه و کردستان و کرمانشاه و اینها میشه اقدام میکنه که به اونجا بره، ولی بعد نارامی های به عبارتی جنوب هست که ایشون اعزام میشه، فرمانده 10 پایگاه پاسگاه مرزی توی هویزه هستش در سال 59 قبل از شروع جنگ. و خب بعدم که جنگ شروع میشه همچنان به خدمت خودش اونجا ادامه میده که تا آبان 59 ایشون به اسارت در میاد و 10 سال اسارت ایشون به طول میانجامه.
بسیار خوب، شما همه این نکات رو به اضافه موارد جذاب دیگه در این کتاب آوردید.
بله، به تمامی و به اضافه خیلی مسائل دیگه‌ای که گفته شده و آورده شده. فقط هم رویدادها و وقایع نیست، بلکه من تفسیرها و تحلیل‌های ایشون رو نسبت به وقایعی که توی این بازه زمانی شکل گرفته رو هم در کتاب تدوین کردم، تنظیم کردم و آوردم و خب خود همین تبدیل شده به یک خصیصه‌ای که این کتاب رو متمایز میکنه از دیگر کتاب‌ها.
بسیار، من میبینم جایی اسم برخی افراد رو هم نیاوردید، مثلا در صفحه 146 راجع به تشکیلات علنی و سری جایی رو آوردید که سرهنگ بته و چند نفر در دورهای مختلف به ارشدیت اردوگاه برگزیده شدن. این به چه دلیل حفظ آبروی افراد بوده؟
دقیقاً همینطوره. ببینید ما از اسارت فقط صحنه قهرمانانه نمیتونیم تصویر بکنیم، بالاخره اونجا جاییست که انسان‌ها دچار سختی و تنگی میشن و ظرفیت‌های آدم‌ها بالا و پایین میشه. خب آدم‌های که ضعیف هستن، اراده‌شون سوس هستش، میشکنن و بعضی از مواقع متاسفانه همراهی‌ها و همکاری‌هایی با منافقین داشتن، با خود رژیم بعث داشتن و با افسران عراقی داشتن که ما اینها رو به عنوان به عبارتی اسرای خائن میشناسیمشون، ولی خب بالاخره این اسرا جزء همکیشان و هموطنان ما حساب میشن و بعد از اینکه به کشور بازگشتن بالاخره حق حیات داشتن، حق زندگی داشتن و ما بنا اونو بر این گذاشتیم که اسم اینها رو افشا نکنیم. حالا نه تنها به خاطر خودشون که آسیب وارد نشه، به خانواده های اینها هم آسیب وارد نشه، چون در منظر خانواده ها و اطرافیان و پیرامونیان ایشان این اسرا مثل قهرمان جلوه میکردن و ما بنا نبود که این تصاویر رو مخدوششون بکنیم. ما با اسمای مخفف و گاه مستعار ولی اون حق مطلب رو ادا کردیم که چه اتفاقاتی در
اون دفته. این برای اینه که در حقیقت اون وقایع یا بگیم واقعیت ها و حقایق اسارت رو منتقل بکنیم، وگرنه دلاوری ها و ایستادگی های آزادگان عزیز که بر کسی پوشیده نیست.
قطعا همینطوره، بالاخره در برابر این اعوجاجات ما موجی از به عبارتی رشادت ها، حماسه ها داریم.
بله.
که بایستی گفته بشه که این رشادت ها، حماسه ها در برابر چه چیزهایی، در برابر چه کنش هایی شکل گرفته که اینها واکنش هاش باشه. به نظر من خودش یک علت موجده است برای اینکه ما بتونیم به یک پدیده بزرگتری که اون بحث اسارت هست بپردازیم و مباحث فکری و نظری اینها رو هم طرح بکنیم و بیاریم.
خیلی متشکرم از شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که توجه دارید به برنامه یار مهربان با معرفی کتاب شبهای بی‌مهتاب، خاطرات آزاده ارجمند جناب سرهنگ شهاب الدین شهبازی که به همت جناب آقای محسن کاظمی گردآوری شده و انتشارات سوره مهر اون رو به زیور طبع آراسته. با ما همراه باشید در ادامه برنامه، نکات جذابتری رو انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
کتابخوان‌ها با شما حرف نمی‌زنند، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. آنها در نامه‌ها و پیام‌هایشان انگار برایتان شعر می‌نویسند. آنها فقط شما را نمی‌فهمند، بلکه درکتان می‌کنند. کتابخوان‌ها بهترین افرادند که با آنها ابراز عشق کنید، زیرا روحتان را پالایش می‌دهند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، یار مهربان رو میشنوید از رادیو گفتگو. یادآوری میکنم خدمت شما عزیزان، راه‌های ارتباطی شما با این برنامه و رادیو گفتگو رو، یعنی شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 27861035 که به صورت 24 ساعته دریافت کننده نظرات شما خواهد بود. اما میتونید از طریق 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم نظراتتون رو راجع به برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در حقیقت در میون بگذارید با ما و سایر دستاندرکاران برنامه. فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir که میتونید پخش زنده شبکه‌های رادیویی رو داشته باشید در اختیار خودتون و همچنین فایل های صوتی ضبط شده برنامه ها رو به صورت آرشیوی در اختیار خواهید داشت. اما جناب آقای محسن کاظمی، شما زحمت کشیدید چندین کتاب نوشتید، از جمله کتاب شبهای بی‌مهتاب که داریم راجع به اون صحبت میکنیم که محور اون رشادت های یک سرهنگ ارتش هست به نام جناب آقای جناب سرهنگ شهاب الدین شهبازی که 10 سال اسارت کشیده، از سال 59 در حقیقت به اسارت دشمنان در اومده و دلاوری هایی رو هم به خرج داده. قبل از اینکه راجع به جزئیات کتاب باز با هم گفتگو بکنیم، من به نظرم این رسید که این کتاب جزء کتاب‌های نقره‌ای هست و پشت کتاب هم دارم می‌بینم. یک مقدار راجع به این صحبت بکنیم، چه مشخصه‌ای داره این کتاب اصولاً کتاب نقره‌ای؟
این کتاب یکی دو تا ویژگی داره، ولی اون چه که حالا به خاطرش نقره‌ای شده اینه که فکر می‌کنم در سال 84 یا 85، حالا تردید از منه، در نهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس این کتاب به عنوان اثر برتر برگزیده شد و به همین جهت کتاب نقره‌ای شناخته میشه. اما یه ویژگی دیگه که داره میشه گفتش که از زمره یا به عبارتی از شمار اولین کتاب‌های خاطره‌نویسی نیروهای ارتشی قلم داد میشه،
یعنی سال 83 آغاز این مسیر
آغاز نیست، ولی میشه گفتش که از اولین های کتاب های ارتش هستش که میاد بیرون. منتها مراکز و نهادها این کار رو برای ارتش انجام دادن، خود ارتش به عبارتی مجری و متصدیش نبوده، کارفرماش نبوده.
در مورد این کتاب چطور؟ این کتاب در مورد این کتاب هم سوره مهر مثلا
سوره مهر اقدام کرده، بله، دفتر ادبیات هنر مقاومت،
بله،
با هدایت جناب آقای سرهنگی این کار انجام
داده. بسیار خوب. خب این کتاب وجه تمایز دیگه‌ای هم داره که ما راجع بهش صحبت نکرده باشیم؟
بله، فکر میکنم که وجه تمایز اصلیش این است که این کتاب به مباحث فکری، ایدئولوژیک، سیاسی خیلی غنی می‌پردازه و آنچه که تصورات ذهنی ما از اسارت هست رو به هم می‌ریزه. یعنی خوانندگان همیشه بر این نظر و بر این تصور هستن که دوران اسارت یه دوره است که توأم با سختی است، مشقت، شکنجه است، دوری و دلتنگیه، همه اینها هست، در این کتاب هم بیان شده.
خلاصه بگیم تلخی توش زیاده،
زیاد هست، ولی اضافه بر اینها آنچه که محوریت داره مباحث فکری است، مباحث فکری ایدئولوژیکی که اون هماوردی‌های فکری، اون منازعات ایدئولوژیکی که بین اسرا جاریه، دستبندی‌هایی که وجود داره تو اردوگاه‌های رمادی، تو اردوگاه موسل، اینها که وجود داره، این کتاب رو از یک جنس دیگری کرده، از لون دیگری کرده و به خاطر همین آدم فقط مباحث مربوط به خود اردوگاه ها و اون سوله ها و اون بازداشتگاه ها نیست که میخونه، بلکه ما میبینیم همراه با اون داریم وقایعی رو که تو ایران داره اتفاق میفته
همزمان داریم.
همزمان مثلا به فرض یه عملیات پیروزی داره اتفاق میفته تو اردوگاه ها بحثش هست، اینجا اگر مثلا یک فردی از مقامات ما معزول میشه اونجا تبعاتش اونجا داره پیگرفته
میشه، بحث میشه، اظهار نظر میشه، تحلیل میشه.
دقیقاً.
بسیار عالی، بله، متوجه شدم. من یه چیز دیگه هم از این کتاب متوجه شدم، یعنی کتاب شب‌های بی‌مهتاب که در حقیقت گردآوری شما هست و نوشته شماست، این که اگرچه اسارت تلخی‌هایی هم داشته، در این کتاب به اون تلخی‌ها هم اشاره شده، اما کامیابی‌هایی هم داشته، گشایش‌هایی هم در دل خودش به وجود آورده که به اونها هم اشاره شده. مثلا مقابله کردیم با فیلم موهنی که راجب امام بود و ما تونستیم اون رو کنار بزنیم، مثلا تحلیل کردیم که چرا این برکناری و عزل صورت گرفته و اون رو وجدان کردیم، مثلا جزء در حقیقت اسرای جنگی رسمی PW که مثلا سازمان ملل میاد و ما به عضویت در میایم شدیم، به این مراحل که چطور از صعوبت‌های مختلف و تلخی‌ها گذر کردیم، دونه دونه تونستیم کامیابی‌های ولو کوچیک برای خودمون به دست بیاریم. من درست متوجه شدم؟
ببینید دقیقاً هر چه که اینها تونستن در برابر فشارهای نیروهای بعثی ایستادگی بکنن همش کامیابیه، و در کنار نیروهای بعثی یه جریان عجیب و غریبی وجود داره به نام جریان نفاق، به خاطر اینکه شما میدونید که سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف و اردوگاه‌های دیگه که در عراق وجود داشت، مسائل و مباحث فکری رژیم بعث رو برای اینکه بتونه اسرای ما رو بشکنه در دست گرفته و داره هدایت میکنه و اونجا یک جریان قوی وجود داره که یکی از رأس‌های این جریان آقای شهبازی که در برابر این نفاق داره ایستادگی میکنه.
می‌خواستم بپرسم که از ویژگی‌های ایشون هم بگیم در ادامه گفتگو، یعنی یکی از ویژگی‌های شخصیت اصلی قصه کتاب ما، کتاب شب‌های بی‌مهتاب که آقای شهبازی هستن، یکی از خصوصیاتشون اینه که مبارزه میکنه با جلوه‌گری های جبهه نفاق، درسته؟
دقیقاً ببینید ایشون مبارزاتش هم به عبارت مقاومت در برابر شکنجه است، هم مقاومت های فکری داره. ایشون مفسر نهج البلاغه است. وقتی ایشون رو 17 ماه به انفرادی میندازن، از زیر در به عبارتی دائم تفسیرهای نهج البلاغه رو میفرستاده برای همبندان خودش، برای هم اردوگاهی های خودش. خب ایشون کسی است که مرحوم ابوترابی میگه که ما اگر 4 مرد در اسارت داشتیم، یکیش شهبازی بود. این آدم بسیار پرصلابت بود که عراقی ها او رو به شهبازی نمیشناسن، او رو به ابوالمشاکل، به حرس الخمینی میشناسنش. بله،
با اینکه جناب سرهنگ شهاب الدین شهبازی ارتشی بودن و حتی جزو گارد شاهنشاهی بودن.
نه، ژاندارم
شاهنشاهی بودن. ولی در اسارت آنچنان جلوه‌گری میکنن که یکی از ستارگان در حقیقت آسمان آزادگان ما، شاید بتونیم نام ببریم ازشون. بسیار خب، راجع به سایر کتاب هم خیلی مختصر اگر تیتروار بفرمایید، چون میدونم کتاب های خیلی خوبی رو هم
من خیلی مایلم که درباره به عبارتی شنوندگان شما رو توجه بدم به کتاب جدیدی که از من منتشر شده در تیر ماه با عنوان شبه میکنوس، که در اصل یک نوع رمانی است که به قصه و موضوع ترور برلین میپردازه،
دادگاه
میکنوس میپردازه.
چه کتابایی؟
که این کتاب در اصل میشه گفتش که برآمده از یک کتاب دیگه است به نام نقاشی قهوه خانه. که نقاشی قهوه خانه ژانر پژوهشی اونه، کار مستند، کار تاریخ شفاهی کاملی است که صورت گرفته، منتهی کاری مختصری که به شکل رمان باشه که به خواننده بتواند حوصله بکند بخواند. این کتاب منتشر شده
و کتاب مطرح دیگه هم فقط نام ببرید که دیگه وقت ما
خاطرات عزت‌شاهی، خاطرات احمد.
خاطرات عزت‌شاهی کار شما بوده، کتاب برگزیده هم شده اگر اشتباه نکنم،
کتاب سال جمهوری اسلامی هستش در سال 1387
جناب محسن کاظمی. بله،
بله. احمد هستش. بله. کتاب نوشتم تا بمانت هست که در 12 کتاب سال دفاع مقدس کتاب برتر شناخته شد.
بله،
همین کتاب نقاشی قهوه خانه در سال 1398 سه تا جایزه پی در پی، کتاب سال دانشجویی، کتاب جایزه ادبی جلال آل احمد و کتاب سال جمهوری اسلامی رو از آن خودش.
یه کتاب ویژه هم دارید راجع به خانم دباغ.
بله بله، خاطرات مرضیه حدیدچی عنوانشه.
بله،
که اولین خاطرات زن مبارز مسلمان هست که در این کشور منتشر میشه و با انتشار این کتاب خاطره نگاری از انحصار مردان بیرون میاد.
آه، یعنی میریم راجع به بانوان دیگه. بله، بیشتر میگیم
بهش پرداخته میشه. تا اون موقع یک حصری وجود داشت به خاطرات خانم ها پرداخته نمیشد، ولی از این به بعد صد شکنی میشه و خاطرات زن ها هم بهش پرداخته.
بسیار متشکر و خیلی هم خوشحال شدم از اینکه با شما برنامه امروز رو تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. جناب آقای محسن کاظمی، پژوهشگر و نویسنده کتاب های متعدد، از جمله کتاب شب های بی مهتاب، خاطرات آزاده ارجمند جناب سرهنگ شهاب الدین شهبازی. تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در پناه خدا باشید. عصر آدینه خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. اما طور که عرض کردم، امروز روز مباهل است. مباهل نقطه عطفی در تاریخ اسلام است. در آن روز بار دیگر نور اسلام در آفاق هستی درخشیدن گرفت و عالمیان در سال 9 هجرت حقانیت نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت را برای چندمین بار به تماشا نشستند و روز مباهله به عنوان یکی دیگر از روزهای دعا و شکر گذاری در تاریخ اسلام ثبت شد.
من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا.
وحی آمده بود پیامبر مباهله کند با مسیحیان نجران. خدا گفته بود پسرانش بروند، زنانش و خودش. مسیحی ها زودتر آمده بودند. بزرگشان گفته بود اگر محمد با تعداد کمی آمد مباهله نکنید که نابود می شوید. وقتی هم دیدشان از دور گفت این صورتهایی که من می بینم اگر از خدا بخواهند که کوه کنده شود می شود. گفته بود بر می گردیم. حسن و حسین را آورده بود، فاطمه را و خودش و علی را.
سوره آل عمران آیه 61 سوره مباهله است که هم حدیث مباهله همه جا عنوان شده هم سوره مباهله. این سوره هم خیلی سوره جالبیه. داستان سوره هم اینجوری سوره مباهله دیگه. همین مسیحی‌ها که گفتید مسیح و پسر خدا میدونستن میان خدمت رسول الله که باش مناظره کنن، بگن مسیح پسر خداست. رسول برشون دلیل منطقی میاره اینا قبول نمیکنن. میگه خب حالا بیایم مباهله کنیم. اگه دلیل میگن آقا شما درست گفتید ما قبول نمیکنیم، ما میگیم مسیح پسر خداست. از اول هم میدونستن که رسول حق فقط اومده بودن که همین یه داستانی برای خودشون درست کنن. رسول گفت خیلی خوب مباهله کنیم، اگه قبول نمیکنید که من رسول خدام و من پیغمبرم مباهله کنیم، شما نفرین کنین ما رو، ما هم شما نفرین میکنین. این آیه‌اش اینه. فقل پس بگو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. این مباهله تنها اثبات رسالت پیامبر نیست، اثبات رسالت و ولایت. اصلش هم ولایته، تو انفسناش مشخصه. رفت بگه ما این پنجتن، اثبات این پنجتن آیه مباهله. اینا کسایی بودن که اگه دعا میکردن ممکن بود دعاشون مستجاب نشه. دارن دعا میکنن برای دین خدا رفتن، اگه دعاشون مستجاب نشه که همه دین خدا زیر سوال میرفت. پس حتما دعاشون مستجاب بوده که رسول بوده. چرا حتما دعاشون مستجاب بوده؟ آدمای خاصی بودن، همون اولوالامر بودن، همون راسخون در علم بودن، همون شفیعان بودن، همون اهل ذکر بودن، همون اهل بیت بودن که پاکشون کرد خدا. اینا همونا بودن که دوباره اومدن اینجا، دوباره تو آیه مباهله اومدن. خود اصلا این آیه مباهله تنها اثبات رسالت حضرت رسول نیست، بلکه اثبات ولایته، اثبات این پنجتنه. الان اگه من بخوام با یک اهل سنت بگم من قبول ندارم این پنجتن که شما میگی پنجتن، اینا از جانب خدا، اینا همون اولوالامر، اینا اون اهل بیت پاکن که خدا پاکشون کرده، که چون خدا پاکشون کرده هر کی پشت سرشون بره اونا چون میان تو بهش اونم رفته تو بهش، من اینو قبول ندارم. میگم خب بیا مباهله کنیم. تو مباهله با چی بگه؟ باید همینا که تو مباهله اومدن بزنه کنار، بگه نه اینا رو نفرین کنه. چون میگم آقا این مباهله اثبات ولایت. میگه نه قبول ندارم. خب بیا مباهله کنیم. چی رو میخوای رد کنی؟ دقیقا همونایی که رسول آورده رو با تو مباهله رد کنی. پس این مباهله دقیقا اثبات ولایته، هم رسالت رسول هم ولایت و بیشتر ولایته، چون پنج تن آورد، هر پنج تن نشانه ولایته.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر مولا
فرمود خدا خودش در قرآن مرا جان پیغمبر قرار داده، فرموده و انفسنا و انفسکم، پسران مرا پسران خودش قرار داده، و ابناءنا و ابناءکم، زنان مرا زنان خودش قرار داده و نسا انا و نسا اکو. از من نزدیکتر به او کسی هست این نص قرآنه.